ده صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. با ادامه گفتگوهای هسته‌ای در لوزان، تمامی وزیران امور خارجه شش قدرت جهانی به این شهر رفتند. ایران میگوید مراتب اعتراض به اظهارات اخیر اردوغان به کاردار ترکیه در تهران اعلام شده است. سپاه نیوز از کشته شدن دو پاسدار از سوی پهپاد آمریکایی در تکریت خبر داد. با سلام دوباره، روز بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. در حالی که جمهوری اسلامی ایران و شش قدرت جهانی تا فردا مهلت دارند به توافق هسته‌ای دستیابند، گفتگوهای دیپلماتیک در لوزان سوئیس از دیروز افزایش یافته. روز گذشته وزیران امور خارجه چین، روسیه و بریتانیا نیز با ورود به لوزان به سه همتای دیگر خود در گروه 5 به علاوه 1 پیوستند و چندین دیدار دو جانبه و چند جانبه بین هیئت‌های دیپلماتیک برگزار شد. در پیوند با همین موضوع، عباس عراقچی گفتگو کننده ارشد هسته‌ای ایران با رد برخی گزارش‌ها اعلام کرد هنوز و تا این لحظه هیچ توافقی صورت نگرفته است. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو می‌کرد گفت فرستادن ذخایر اورانیوم ایران به خارج کشور در دستور کار نیست. از سوی دیگر اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت چهارچوب توافقی که در مذاکرات هسته‌ای با ایران مطرح شده از چه فکر می‌کردیم نگران کننده تر است. مراد ویسی همکارم در تحریریه در گفتگوی با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان از او درباره مذاکرات حساس روز گذشته پرسیده است.
موضوع حضور وزرای خارجه 5 به علاوه 1 در این مذاکرات از هفته پیش مطرح شده بود. به نتیجه نرسیدن طرف این هیئت‌ها به پایتخت بازگشتند و حال در روز پنجم در نهایت ما شاهد حضور همه وزرای خارجه در شهر لوزان بودیم. قرار بود این دیدار جمعی در روز گذشته انجام بشه، عصر روز گذشته، با توجه به اینکه فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا دیرتر از موعد مقرر به شهر لوزان رسید، این دیدار به روز دوشنبه موکول شده. اما اینکه چرا از اهمیت برخورداره، به این دلیل هست که حضور 7 وزیر خارجه به علاوه رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا بر سر میز مذاکره به این معناست که اونها در مرحله‌ای هستند که باید تصمیم نهایی رو بگیرن برای دستیابی به چارچوب توافق جامع. پیشتر خودشون گفته بودند که در صورتی بر سر میز مذاکره همشون گرده هم خواهند اومد که زمان تصمیم نهایی رسیده باشه. در نتیجه بسیار واضحه که خودشون هم در روزهای گذشته تأکید کردند که در مرحله نهایی و در مرحله سخت هستند، چرا که اونطور که فرانک والتر شتاینمایر پیش از حضور در مذاکرات در مقابل خبرنگاران گفت، همانند کوه نوردی است که فاصله کمی تا قله باقی مونده، اما همین فاصله کم هست که سخت در این بخش کاره.
روز یک شنبه صحبت از یک مسائل حل نشده‌ای بود در لوزان. این مسائل حل نشده چی هست روسش؟
صحبت‌های متعددی از جزئیات این مسائل حل نشده می‌شنویم، اما اونچه که به صورت رسمی ما مثلا شب گذشته از آقای عراقچی شنیدیم که با خبرنگاران ایرانی صحبت می‌کرد، گفت که دو موضوع اصلی همچنان بر روی میز مذاکره به عنوان مسائل حل نشده است. از سوی بخشیش مربوط به مسئله تحریم هاست، بخشی مربوط به برنامه هسته ایران. درباره تحریم ها در اینجا صحبت میشه مبنی بر اینکه تحریم هایی که مربوط به شورای امنیت میشه و ایران تمایل داره که این تحریم ها همه برطرف بشه یا ادبیات در قطعنامه های شورای امنیت تغییر بکنه. اینها موضوع تحریم ها هستش که گفته میشه در اینجا که با چالش همچنان روبروست. موضوع دیگه، موضوع برنامه هسته ایران، بحث تحقیق و توسعه است. اینجا ما در روز یکشنبه بسیار شنیدیم که در موضوع تحقیق و توسعه مربوط به این بخشش مشکل ساز یا چالش برانگیز شده که ایران در مدت توافق، در سالهایی که توافق جامع رو میخواد بسرش با 5 به علاوه 1 به نتیجه برسه، تا در سالهای پایانی این توافق، مثلا اگر 10 یا 15 ساله باشه این توافق، در 5 سال آخر اون موضوع توسعه برنامه هسته‌ایش رو چگونه پی خواهد گرفت؟ به دلیل اینکه به هر حال در پی این توافق باید برنامه هسته‌ای ایران تبدیل به یک برنامه هسته‌ای عادی مثل همه کشورها بشه و در این صورت باید ایران بتونه که همکار تحقیق رو پیش ببره، همکار توسعه رو پیش ببره. اما اینکه در چه بازه زمانی ایران قادر خواهد بود و اجازه خواهد داشت که این کارها رو انجام بده، همچنان مسئله مورد بحث بوده حداقل تا روز گذشته.
فرض کنیم امروز دوشنبه یا روزهای آینده اون چه که توافق بین ایران و گروه 5+1 گفته میشه به دست بیاد، این توافق دقیقاً به چه معنا میتونه باشه؟
باید دقت داشته باشیم که برای اون چیزی که طرفین در پی دستیابی به اون هستند، اصطلاحات و نامهای متعددی به کار رفته. چارچوب یک توافق جامع، توافق سیاسی، تفاهم نظر بر سر اصول کلی، اینها اسمهایی است که برای این هدف این 4 ماه اولیه دوران تمدید استفاده شده بود. مسئله ای که هست اینه که بسیار ساده است که بفهمیم در سند اقدام مشترک که در ژنو در 1.5 سال پیش طرفین بر سرش توافق کردن، 7 مورد به عنوان چشمانداز توافق جامع مطرح شده بود. حال نوبت به این رسیده که بر مبنای اون 7 مورد طرفین یک نقشه راه برای خودشون تعیین بکنند، اینکه مشخص بشه که چه اقداماتی رو باید انجام بدن و به خودشون حال اگر که به این تفاهم نظر برسن تا تیر ماه فرصت بدن تا جزئیات این نقشه راه رو نهایی بکنن. در نتیجه کار در صورت دستیابی به اون تفاهم در این هفته پایان نخواهد یافت. باید جزئیات اون هم نهایی بشه تا بتونیم بگیم یک توافق جامع و نهایی به دست اومده.
گزارشی بود از هانا کاویانی درباره آخرین تحولات دیروز و امروز گفتگوهای هسته‌ای. اما همونطور که در خبر قبلی خدمت شما عنوان کردم، آقای عراقچی از اعضای ارشد گفتگو کننده هسته‌ای ایران گفته که هنوز هیچ توافقی انجام نشده برخلاف آنچه در برخی خبرگزاری‌ها اومده. همکارم جواد کوروشی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در مورد پیامدها و تاثیرهای دستیابی به یک توافق برای ایران سوال کرده.
اولین نتیجه یه چنین توافقی تقویت جایگاه بین المللی ایران هست. نتیجه دومش این هست که آرایش فعلی منطقه به نفع ایران و به نفع جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد و جمهوری اسلامی با ابزارهای گسترده‌ای که از سوریه و عراق و لبنان و فلسطین گرفته داره تا در بحرین و لیبی میتونه اهداف خودش رو درست یا غلط از نظر ما پیش ببره. نتیجه دیگر چنین توافقی ایجاد نوعی آرامش نسبی در منطقه هست. در حوزه داخلی هم چنین توافقی قطعا به نفع جریان اعتدالگرا تمام خواهد شد، جریان افراطگرا رو تا حد بیشتری منزوی خواهد کرد، اقتصاد کشور رو شکوفا میکنه، دولت رو قادر میسازه به وعده‌هاش عمل بکنه، وضعیت رفاه مردم بهبود نسبی پیدا میکنه و در نهایت در حوزه داخلی ابتکار عمل رو به دست نیروهای اعتدالگرا از جریان اصلاح طلب و جریان آقای هاشمی خواهد داد.
آقای مهدوی آزاد، اگر فرض کنیم که پیشرفتایی که در این گفتگوها شده به بنبست برسه و با همه خوشبینی ها و پیشبینی هایی که میشه توافق انجام نشه، اون وقت چه پیامدی داره برای ایران و رابطه ایران و موقعیت ایران در جامعه جهانی؟
اولین نتیجه شکست احتمالی این مذاکرات تشدید قابل ملاحظه و جدی بحران اتمی است. به افزایش شدید تحریم ها و انزوای ایران منجر خواهد شد و علل اغلب ناظران بین المللی معتقدند در انتهای این راه چیزی جز درگیری و جنگ با ایران نخواهد بود. نتیجه دومش قدرتمند شدن ناگهانی جریان افراطگرا در داخل هست که از سال 92 تا حد قابل ملاحظه ای به حاشیه رونده شده. نتیجه سومش به در واقع تنش کشیده شدن بیشتر منطقه است. طبیعتا جمهوری اسلامی میخواد از ابزارهاش در کشورهای منطقه استفاده بکنه و همین باعث میشه که منطقه با خشونت و موج خشونت بیشتری روبرو بشه و نهایتا بعد از حدود 2 سال کمای نسبی جریان افراطی، بار دیگه ابتکار عمل چه در داخل ایران و چه در خارج ایران به دست نیروهای افراطگرا و جنگ طلبی خواهد افتاد که به چیزی کمتر از درگیری در منطقه و یک درگیری تمام عیار تن نمیدند.
از تحلیل گفتگوهای حساس جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی بر سر موضوع هسته‌ای به تهران میریم. واکنش‌ها به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره سیاست‌های منطقه‌ای ایران همچنان ادامه داره. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز گفت که کاردار ترکیه در تهران به وزارت خارجه دعوت و مراتب اعتراض و تأسف جمهوری اسلامی به وی اعلام شده. خانم افخم اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان را غیر متعارف و نامناسب خوانده و گفته که ایران خواستار پاسخ روشن و قانع کننده در این باره است. با این حال حسن قشقاوی معاون وزیر امور خارجه ایران هر گونه تغییر در برنامه سفر هفته آینده رئیس جمهوری ترکیه به تهران رو رد کرده. اما وبسایت سپاه نیوز وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرده که دو تن از افراد سپاه پاسداران در تکریت عراق از سوی پهپادهای نیروی آمریکایی کشته شدند. به گفته وبسایت سپاه نیوز، علی یزدانی و هادی جعفری که این وبسایت اونها رو مستشاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق معرفی کرده، روز سوم فروردین کشته شدند. در پیوند با این خبر سربازان عراقی بامداد امروز دوشنبه دور دیگری از عملیات علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی رو برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز کردند. بنابر گزارش‌ها جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا نیز از این عملیات پشتیبانی هوایی میکنند. با این حال عثمان تکریتی شهردار این تکریت گفته که به دلیل وجود مینها و تله های انفجاری کار گذاشته شده نمیتونه انتظار داشته باشه که تسلط کامل بر تکریت به زودی روی بده. عملیات بازپسگیری تکریت از یک ماه پیش آغاز شد اما به دلیل تلفات سنگین روند آهسته تری پیدا کرد. در اینجا شنونده صدای گرم شما شنوندگان رادیو فردا هستیم.
عربستان کار خوبی کرده، اون کارا چهار سال پیش میکرد، چون ایران خیلی وقت خیلی مانور داد، چهار پنج سال الان تو منطقه مانور داد عربستان صدا در نیاورد.
سخن بنده با مسئولین جمهوری اسلامی هست که کمک های مالی و تسلیحاتی بسیار زیاد و چشمگیری به شیعیان حزب الله لبنان و الانم حوثی ها در یمن میکنم. میخواستم عرض کنم و یادآوری کنم که آیان مسئولین جمهوری اسلامی مردم ایران هم شیعه هستند. شاید شما یادتون رفته باشه. اگر چیزی تاش مونده به مردم ایران هم یک کمکی بکنید.
ایشالله که سال خوب و عید خوبی داشته باشین شما. ما که نه عید داریم نه سال خوب داریم. خدا شاهد ما داریم اینجا یک حدود 5-6 سال ما هست داریم اینجا داریم بود 400 تا داریم نگهبانی میدیم. نه نونمون میشه، نه آبمون میشه، نه زندگیمون میشه، نه روزگارمون میشه. تلیار میدزن و میبرن و میخورن. بگه ملت ایران نیستن. شاکری هستم از جهران، خدا حافظ.
درختان راز قامتان و استوار چو پهلوانان باستان جهان پیر را به زایشی دیگر بار می‌خوانند. برگ‌هایشان چون حریر چه سبز و جوان بر تارک شاخسار خاطر جهان را سیمرغ‌وار به آرزوی زیستن دوباره می‌خوانند و هر طرف با جوانه‌های خود کودکان انتظار امید دیگری می‌شوند برای رویشی مدام. امیدوارم واقعا این دولت و کلن مسئولین قدر محیط زیست ما رو بدونن.
این سرنوشت افرادی که حمله کردن به آقای مطهری با چماق و سنگ و آجر و از سوی بعضی امام جمعه ها افراد ارزشی حتی عنوان شدن، بالاخره چی شد دولت با این عظمت جمهوری اسلامی که قادر بره از تو پاکستان با یه عملیات جمولاسکی یک نفر ضد انقلاب رو بگیره بیاره اعدام کنه، چجوری قادر نیست 4 تا چماقدار موتور سواری رو که 3 ساعت این عملیات رو انجام دادن یک نفرشون رو دستگیر نکرده؟ تلاش این بود بخوره به تعطیلات عید، در 12 روزم روزنامه ها تعطیلن، بعدم مشمول مرور زمان بشه. آقا اقلا یک نفرشون رو اعلام کنیم بگین این بوده. اسید پاشا چی شدن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.